سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد، دل برمکن بازا، در این خانه دقلباب کن، وا کردنش با من.
بر نور تو شبنم کنم برشک جان، کنم ای نوش کرده نیش را بی خیش کن با خیش را با روی همچون ماه خود با لطف مسکین خواه خود
مارا تو کن همراه خود مارا تو کن همراه خود چیزی بیش را
دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست در پناه حق دوستان عزیز خدا نگهدار
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری
جذاب‌ترین حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت تو می‌روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان میدهد از دور انگار که تو آمده بودی بروی زود که از روز تولد به تنت رخت سفر بود داغی که دلم دید و تبارم من این همه غم را به دلم یاد ندارم بدرود و میدم نفسم عشق عزیزم آهسته برو پشت سرم تو بریزم از دل دنیا
پایام گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ که برگشت ندارد. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم پشت سرت آب بریزم.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید شماره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خدم ازا سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در ادامه گشت و گذارمان در شهر تهران با یکی از زیباترین پل‌های ایران آمده ایم. با ما در این بازدید همراه باشید. در سفر به کلان شهر تهران و عبور از بزرگراه‌های پرترافیک آن، یکی از بزرگراه‌های مهم آن یعنی بزرگراه مدرس قطعاً توجه شما را جلب خواهد کرد. اما چه چیزی آن را متفاوت ساخته است؟ در حالی که بسیاری از بزرگراه‌های شهرهای بزرگ جهان سرد و عاری از زیبایی هستند، بزرگراه مدرس تهران یکی از زیباترین بزرگراه‌هایی است که از آن گذر خواهید کرد، زیرا بخشی از این بزرگراه در مسیر تپه‌های عباس‌آباد قرار دارد و دو سوی آن نیز پارک وجود دارد. از بزرگراه مدرس که عبور می‌کنید، به علت درختان سرسبز آن متوجه کاهش چند درجه‌ای هوا در بخش‌هایی از آن خواهید شد. یکی دیگه از دلایلی که این بزرگراه را خاص و متمایز ساخته، وجود پلی زیبا به نام پل طبیعت در آن است. پلی زیبا و منحصر به فرد که از آن به عنوان بزرگترین پل غیر خودرویی خاورمیانه و نخستین پل غیر خودرویی ایران یاد می شود. پل طبیعت سازه‌ای با طراحی ارگانیک و درخت مانند است که کاملا با محیط زیست سازگار است و همین شکل درختی ستونها به نوعی ادامه دهنده پیوستگی دو فضای سبز توسط ای پل است. به همین دلیل نام این پل طبیعت است. این پل سازه منحنی و سه طبقه است که الهام گرفته از پل 33 پل اصفهان و پل خاجوس و حد فاصله 300 متری دو پارک اصلی تهران، یعنی پارک طالقانی در شرق و پارک آب و آتش در غرب، را هم به هم متصل می‌کند. پیاده روی روی پل طبیعت حتی اگر قصد رسیدن به پارک‌ها را نداشته باشید بسیار دلپذیر است. با توجه به فضای سبز بسیاری که در دو سوی پل وجود داره، اکسیژن محیط بسیار بالاست و هوای مطبوعی در آن جریان داره. با ادامه گشت و گذارمان در تهران و معرفی یکی دیگر از جاذبه‌های آن، یعنی پل طبیعت، در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که گفتیم پل طبیعت 3 طبقه داره و هیچ ماشینی نمیتونه از آن عبور کنه و تنها برای پیاده روی و اتصال دو پارت ساخته شده است. پل طبیعت سازی با معماری منحصر به فرد با وزنی در حدود 2000 تن است که با نورپردازی بسیار زیبا و یکی از نشانهای اصلی پایتخت ایران تبدیل شده است. ای پل با توجه به فرایند برشکاری، مونتاژ قطعات، نصب و جوشکاری در کنار بهره‌مندی از سازه‌های فضایی در ارتفاع 40 متری در کل ایران منحصر به فرد است. برای بنای پل از مصالح مخصوص و لوله‌های ویژه استفاده شده و بالاترین استانداردها و ضریب ایمنی برای آن در نظر گرفته شده است. ای پل طوری طراحی شده که در برابر حوادث و بلایای طبیعی حتی زلزله بالای 7 ریشتر مقاوم باشد. جالب است بدانید بخش اصلی پل طبیعت توسط خانم لیلا عراقیان در سن 26 سالگی طراحی شده است. در واقع معمار و طراح ایپول گروه سازه‌های پارچه‌ای دیبا، لیلا عراقیان و علیرضا بهزادی هستند. لیلا عراقیان متولد سال 1983 میلادی و مهندس و معمار اهل ایران و فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه UBC کانادا است. خانم عراقیان در سن 26 سالگی در مسابقه طراحی پل طبیعت شرکت و طرحی را با کمک آقای علیرضا بهزادی ارائه کرد که به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد. از فعالیت‌های برون مرزی ای طراح و معمار ایرانی می‌تونیم به پوشش پارچه‌ای سقف و نمای استادیوم BC پلیس در ونکوور کانادا اشاره بکنیم. عزیز، برای رسیدن به پل طبیعت میتونیم از هر دو پارک اطراف آن وارد شویم. ما مسیر پارک آب و آتش که بسیار زیبا و دیدنی است را برای رسیدن به پل انتخاب کردیم. مساحتی پارک بیش از 24 هزار متر مربع است. این پارک مجموعی از چند پارک و امکانات تفریحی است که میتوان پیش از رفتن به پل طبیعت از آنها بازدید کرد. از جمله اونا میتونیم از بوستان حضرت ابراهیم که شامل فواره های آب، برج های آتش و آمفی‌تئاتر است نام ببریم. همچنین بخش دیگر بوستان بنادر است و فانوس دریایی بسیار زیبایی در آن قرار دارد. از دیگر قسمت های پارک میتونیم به پل ابریشم و آسمان نمای گنبد مینایی اشاره بکنیم. تابلوهای راهنما را که دنبال کنید به راحتی میتونید به ورودی پل برسید که در واقع طبقه 3 پل محسوب میشه. این طبقه 571 متر مربع مساحت داره و چشم انداز بسیار زیبایی از تهران را برای گردشگران به همراه داره. از بالای پل میتوان عبور ماشین ها از دو سوی بزرگراه را تماشا کرد و از سمت شمال نیز زیبایی رشته کوه البرز را نظاره کرد. این طبقه یکی از مکانهای محبوب گردشگران بر عکاسی است. جالب است از آنجایی که این پل به صورت منحنی طراحی شده، شما نمیتونید انتهای پل را مشاهده کنید، بلکه از هر قسمت که عبور میکنی بخشی از پل براتان نمایان میشن. Thank you. با ادامه معرفی پل طبیعت تهران در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه ایران گشت. با ما همچنان همراه باشید. از طبقه سوم پل طبیعت به طبقه دوم آمدیم. برای رسیدن به این طبقه بخش های تعبیه شده که میتوان به آسانی و فضای زیبای طبقه دوم دسترسی داشت. مساحت این طبقه در حدود 2870 متر مربع است و فضای دنج و زیباست که برای نشستن در آنجا نیمکت های چوبی قرار داده شده است. در اینجا می توان کمی استراحت کرد و از آرامش و زیبایی آن لذت برد. اما یکی از بخش‌های هیجان انگیز پل طبیعت طبقه اول آن است که در آن تعدادی کافه و رستوران وجود دارد. فود کورت پل طبیعت در ضلع شرقی پل قرار دارد و شامل چندین کافی شاپ، رستوران ایرانی و فست فود می شه که بر حدود 300 نفر ظرفیت دارد. مساحت طبقه حدود 1450 متر مربع است و دیوارهای آن با شیشه پوشانده شدند. کمی استراحت و لذت بردن از غذاهای ایرانی و فرنگی می توان به سوی دیگر پل رفت و وارد پارک طالقانی شد. این پارک در شرق بزرگراه واقع شده و یکی از پارک های جنگلی تهران محسوب می شود. این مجموعه با جذابیت های گوناگون و امکانات متنوع محلی مناسب برای استراحت و تنفس هوای پاک است. پارک طالقانی در واقع در بخشی از تپه های عباس آباد واقع شده و نمایی بسیار زیبا را پیش روی گردشگران می گذارد. در انتهای پل طبیعت راه چوبی پارک طالقانی قرار دارد. این مسیر محلی مناسب برای پیاده روی و عکاسی است. پس از عبور از مسیر چوبی به آلاچیق‌های پارک می‌رسیم. در جلوی بعضی از اونا منقل‌هایی قرار داده شده تا خانواده‌هایی که برای استراحت و گذراندن روز تعطیل خود به پارک می‌آیند بتوانند در آن استراحت کنند و برای خود غذایی بپزند. علاوه بر آن در پارک بخش‌هایی برای ورزش کردن اختصاص داده شده و در جای جای پارک میتونیم میزهای شطرنج را مشاهده بکنیم که مردم گروهی دور هم جمع شدند و بازی میکنند. جالب است بدانید بزرگترین پرچم ایران در این پارک نصب شده. میله پرچم طولی معادل با 150 متر و وزنی برابر با 250 تن دارد. از نظر ارتفاع پرچم پارک طالقانی سومین پرچم دنیا به شمار می آید و از نظر ارتفاع از دریا مرتفع ترین پرچم دنیا است. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که از گشت و گذارمان در پل طبیعت تهران لذت برده باشید. اگر به تهران سفر کردید حتما از این پل جذاب و زیبا دیدن کنید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. ترنم باران را با هم مشنویم. بعدی از
صبح امی و نفسی کیف از
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
بنام خدای رحمان و بی‌نیاز. سلام بر امام مهر و رحمت حضرت شمس و شموس علیه السلام که دل من بسته و محبت بی پایان اوست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. روزهایتان پر از محبت پروردگار و سلام بر شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم در زیارتی دیگر با ما همراه و هم قدم باشید. آیات متعددی در قرآن کریم از این حقیقت پرده بر می دارند که وقتی انسان در شرایط بحرانی و موقعیت‌های بسیار سخت قرار می گیرد و خود را در چند قدمی مرگ می یابد، امیدش را از همه علتهای مادی قطع می کند و شناخت خفته در عمق جانش نسبت به پروردگار بیدار می شود و خداوند را از سر اخلاص می خواند. بنابراین انسان برای درک خداوند احتیاج به علتهای پیچیده ندارد و از درون خیش می تواند روزنه‌ای به شناخت خداوند پیدا کند. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس بعد از این که بر فطرت متولد شده باشد در وجود خدا شک کند، راه بازگشت نخواهد داشت. دوستی من با شما مثل مرهمی است که بر تمام غصه ها و غم هایم می نشیند. چه آرامشی دارد سلام گفتن به شما، نشستن در صحن و سرای پاک حرمتان که آرزوی هر انسان عاشقی است. آقا از هر جایی که باشم و غمگین باشم، دلم فقط زیارت خانه شما را دوست دارد و با آن آرام می گیرد. مرا در حرم پاکت بپذیر.
السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور هستم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
با کارم گیر افتاده خودت مشکل گشایی کن، در این دریای طوفانی دوباره ناخدایی کن، اجابت
با دعای توست، عنایت در عطای توست، کرامت با خدای توست، خدایی کن، خدایی کن. بجای تو به مردم رو زدم، ناامید برگشتم، اگرچه بی وفا بودم، تو اما با وفایی کن. ببین خالی تر از هیچم، نه یاری نه کمک حالی، دخیل افتادم بر غربت، تو آشنایی کن.
سلام آقا، بازم این دل بیقراره، دوباره این چشما شوق بارون داره. سلام آقا، باز اومدم دست خالی، منم و دل این دل حالی به حالی.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی آشنا می شویم. با ما همراه باشید. آیت الله حاج شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی در نیمه ماه ذی‌قعده سال 1279 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. علوم مقدماتی را از پدر و معلمان دیگر فرا گرفت و زیر نظر استاد بزرگوارش حاج میرزا محمد صادق که از بزرگان عرفان اسلامی بود تربیت معنوی و الهی دید. وقتی که به سن جوانی رسید، علوم ادبی و بخشی از علوم ریاضی را نزد مرحوم آخوند کاشی و علوم عقلی و فلسفی را از دانشمند بزرگ جناب میرزا جهانگیرخان قشقایی به دست آورد و پس از آن به نجف اشرف رفت و به ادامه تحصیل و تهذیب نفس پرداخت. آیت الله اصفهانی نخودکی پس از طی مراحل لازم علمی و معنوی به اصفهان بازگشت و پس از مدتی از اصفهان به مشهد مسافرت کرد و در این سفر برای او مکاشفه ای روی داد که او را مجبور ساخت تا آخر عمر در مشهد و در مجاورت حضرت امام رضا علیه السلام باشد. برای همین به اصفهان آمد، هرچه داشت فروخت، همه تعلقات خود را از اصفهان قطع کرد و به مشهد رفت. آیت الله اصفهانی نخودکی در روز 18 شعبان سال 1361 هجری قمری در محله سعدآباد مشهد در سن 82 سالگی رحلت کرد. برای او تشییع بی‌نظیری ترتیب یافت و در صحن عتیق یا صحن انقلاب کنونی در جنب ایوان شاه عباس مقابل غرفه‌ای که در غرب ایوان است دفن شد. مشهور است که وی زمان وفات و محل دفن خیش را قبل از مرگ به نزدیکانش اعلام کرده بود. آرامش لحظه های زیارت جانمان را لبریز محبت امام رضا علیه السلام می کند و بیشتر دوست داریم در لحظه های زیارت باقی بمانیم. اما چه کنیم که گذشت زمان این اجازه را بیشتر به ما نمی دهد تا در این لحظه های ناب بمانیم و بیشتر از زیارت امام رضا علیه السلام لذت ببریم. تا برنامه بعد و ترنم بارانی دیگر، محبت امام رضا علیه السلام در دلتان روشن و پایدار. خدا یار و نگهدارتان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم بشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دوستداران علم و معرفت. امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. خواهر محترمی پیامک دادن پرسیدن که مگر قرآن برای هدایت بشر نیست، پس چرا بعضی ها آن را درک نمی کنند؟ پدر محترمی پیامک دادن پرسیدند که آیا کسی که اموالش را به طور مساوی بین پسر و دختر تقسیم کند دچار معصیت شده است یا خیر؟ در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. خواهر محترمی پیامک دادن پرسیدن که مگر قرآن برای هدایت بشر نیست، پس چرا بعضی ها آن را درک نمی کنند؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که قرآن برای هدایت بشر، بله، هدن للناس قرآن، اما چرا باید عده خاصی فقط قرآن رو تفسیر کنن؟ کی گفته که باید عده خاص قرآن تفسیر کنن؟ همه قرآن میتونن تفسیر کنن و باید تفسیر کنن، اما حداقلش اینه که باید بفهمن که مثلا فرض کن حمد یعنی چه. فرض کن آیه قرآن مثلا و قیزنا له قرآنا، باید بفهمن کلمه قیزنا یعنی چه، قرآنا یعنی چه. کسی که بلد نیست میتونه بفهمه؟ تو فارسی هم اینجوریه، شما تو فارسی فارس زبان هم هستید، باید شعر حافظ رو بفهمید. نیاز ندارید به کتاب لغت مراجعه کنید، به ادبیات مراجعه کنید، معانی بیان و چیز دیگه از این قبیل. قرآن هم همینه. قرآن یک متنه، فهم این متن نیاز به مقدماتی داره. انسان با لغت آشنا باشه، با ادبیات اون متن آشنا باشه. هرمنوتیک همینه دیگه، با ادبیات اون متن آشنا باشه، با منطق آشنا باشه، معانی و بیان و اون چیزی حالا در مجموعش میگن ادبیات، با اینها آشنا باشه تا اون متن رو بفهمه. اما معنی حرف قرآن اینه که مثلا فرض کن کسی هم که اصلا نه فارسی بلده نه عربی بلده، هیچ کلمه از قرآن بلد نیست، او باید همه قرآن رو بفهمه؟ این معقول؟ مثلا کسی فرض کن یک کسی که زبان روسی، زبانش روسی است، بهش بگن شما بیا قرآن بخون باید بفهمی. بگم من یک کلمه هم از این متن نمیتونم بخونم چون زبان من این نیست. پس باید اون زبان رو یاد بگیره، با اون زبان آشنا بشه، بعد اون وقت معناشو میفهمه. آیا برای اینکه انسان بخواد به این زبان آشنا بشه نیاز به این داره که افراد خاصی باید باشن؟ یعنی باید بگن حتما شما باید از مفسرها استفاده کنید؟ نخیر، شما میتونید مفسر بشید. مشروط بر این که این مقدمات رو داشته باشید، شرایط تفسیر رو داشته باشید که گفتیم مثل ادبیات چیزی از این قبیل. مطلب بعد این که قرآن ظاهری داره و باطنی، که حالا ظاهرش با ظاهر و باطنش با باطنی، تا 7 بد یا 70 بد الا 70 یا 70. اون ظاهرش رو بله همه کس میتونن بفهمن، مشروط بر این که با اون ادبیات آشنا باشن، اون زبان رو بلد باشن. اما باطنش نه دیگه، باطنش رو نمیتونن بفهمن، اون سطوح دیگه‌اش اونا رو دیگه نمیتونن بفهمن. اون سطح اولش رو که فقط همون ظاهر قرآن باشه، ظاهر اولش ها، باز ظاهرش هم ظاهر داد، اون ظاهر اولش رو بله همه میتونن بفهمن. شما الان خیلی از تفسیر قرآن رو با همین پرسشگر محترم ما ازش میپرسن، من شما الحمدلله رب العالمین نمیفهمی یعنی چه؟ هم میفهمی یعنی چه؟ میگیم در فارسی میگیم ستایش خود هم، میگیم که چرا حمدشو به جا نیاوردی. الله رو هم میدونیم یعنی خدا، رب العالمین میدونیم یعنی چه. پس ما کاملا معنای این آیه قرآن میفهمیم. فرض فهمید قرآن فرموده قل هو الله احد، کسی بفهم قل یعنی بگو، هو او الله هم که الله، احد هم یعنی یک. نمیتونه بفهمید؟ کاملا میتونه بفهمه، هیچ مشکلی نداره. چین جمله میتونه تفسیر بکنه هر کس که بفهمه، این اولش. اما این هو الله احد مراتبی داره. یه مرتبش اینه که پس اون بت‌های چوبی و سنگی که شما ساختید اونها الله نیست، اونها اله نیست، خدا یکیست، اونها شریک خدا نمیتونن باشن. یکم بالاتر میره، پس این اجرام آسمانی، ماه و ستاره که شما میبینید، اینها خدا نه، اونها خدا نیستن، الله احد، خدایش بیشتر نیست، شما خدا رو دو تا کردید. یکم بالاتر میره، اون انسانهای شایسته، پیامبران و کسانی که شما به عنوان الله برگرفتید، نه اونها الله نیستن، هو الله احد. بالاتر میره، کسانی که حالا بالاتر و پایین‌ترشو، کسانی که فرشته ها رو به عنوان الله گرفته بودن، نم یه هو الله احد. یه مرتبه دیگه بالاتر چی میره؟ میگه اگر شما از شیطان اطاعت کردید، در واقع شیطان رو رب خودتون گرفتید. این قل هو الله احد میگه شیطان شریک خدا نیست. اینو دیگه نمیشه از قل هو الله احد فهمید. این مرتبه چی میگیم؟ که شیطان الله نیست، شیطان خدا نیست، پس هر کس تابع شیطان شد، این هو الله احد رو دروغ گفته، قبول نشده. از اون میره بالاتر به هوای نفسش میرسه، از اون بالاتر میره به گناه میرسه. کسی گناه میکنه در قوه هو الله احد رو قبول نداره. حال تازه که من گفتم مراتبی است که ما با یک نگاه به ذهن خودمون اومده، این تازه همش ظاهره، هنوز همه اینها چی بود؟ ظاهر قرآن بود. اما شما مثلا آیه آخر سوره مبارکه ملک، قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، پیامبر بینها بگو که اگر این آبی که می نوشید در زمین فرو بره، کی برای شما می تونه آب گوارا بیاره؟ خب این ظاهرش اینه که همین آبهایی که در اختیار ما هست، اینها به خاطر اینه که به زمین فرو نمیره دیگه، در 10 متری 15 متری کمتر بیشتر زمین لایه های رسی هست که جلو فرو رفتن آبو چیه؟
میگیره.
بعد ما از این آب استفاده میکنیم. ظاهرش اینه که اگر این لایه های رسی نبود و آب مثلا به جای 10 متر میرفت 10 کیلومتر پایین تر، 100 کیلومتر پایین تر، شما چیکار میکردید؟ آب گوارا از کجا پیدا میکردید؟ این ظاهرشه. اما اینکه اگر امام شما غایب شد، پشت پرده غیب قرار گرفت، شما چیکار میکنید؟ این دیگه از ظاهر این آیه نمیشه فهمید. این امامی که میتونه بگه که میدونه که آب مایه حیات، ولایت امام هم مایه حیاته، حیات معنوی ولایت امامه، چنانچه حیات مادی چیه؟ آبه. پس آب میشه همون ولایت امام که حیات بخش عالم هست، که اگر امام نبود شما چیکار میکنید اگر پشت پرده؟ اینا رو دیگه نمیشه از ظاهر فهمید. پس ظاهر قرآن رو همه میتونن بفهمن، مشروط برای اینکه با زبان قرآن آشنا بشن که زبان عربی مبینه. اما قرآن منحصر به ظاهر نیست، باطن داره، باطنش باطنی داره، تعویل داره، تفسیر داره و چیزی از این قبیل. اونها بله کسانی میتونن قرآن رو کامل بفهمن که با قرآن تماس داشته باشن. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسانی قرآن میتونن بفهمن که معرفت داشته باشن، که مخاطب قرآن باشن، مماس با قرآن باشن، لا یمسه الا المطهرون. اینا کی هستن؟ اینها اهل بیت علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا هستن که میتونن با قرآن تماس داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو به سخن وامی داره. تو نهشوارا داریم که حضرت فرمودن که فستنتقوه، قرآن رو به نطق وادار که هر چی بخواید بهتون خواهد گفت. هر چی ازش بپرسید جواب میده. ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. اهل بیت علیهم السلام قرآن رو به نطق وامی دارن. بعد هر سوالی رو پاسخ میگن. خب خلاصه این البته سوال نیاز به تفسیری بیشتر داشت. پاسخ این شد که قرآن مراتبی داره. تو مرتبه اولش که ظاهر قرآن باشه، هر کس با ادبیات قرآن که زبان عربی مبین باشه و با زبان قرآن آشنا باشه میفهمه، هیچ محدودیتی هم نداره که بگیم که فقط یه عده خاصی باید. شما میتونید برید، میتونید مفسر بشید، هیچ اشکال نداره. اما یه وقت بحث تعبیر، یه وقت بحث باطن، یه وقت بحث مراتب و سطوح مختلف قرآن هست، اونها بحثای دیگه است که من اشاره کردم، فقط تفسیرش وقت دیگری میخواد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
كان في وصيته صلى الله عليه وآله لعليين وعليك بتلاوة القرآن على كل حال. توصيه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط. به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می‌فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن. یعنی در سفری، در حضری، در خانه‌ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخون تا حفظ بشه. یکی سوره احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره. آیات قرآن اینجوریست. یکی سور مسبحات را که خب خیلی مضامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب همه جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد. اما بعضی جاها افراد مختلفند که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن. همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد. گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد. گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه با خشوع باید قرآن رو خوند.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورد
از لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان ما ذکر و مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یار در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
بریم سراغ سوال دوم برنامه. پدر محترمی پیامک دادن، پرسیدند که آیا کسی که اموالش را به طور مساوی بین پسر و دختر تقسیم کند دچار معصیت شده است یا خیر؟ استاد محمدی بفرمایید.
اولا که توجه داشته باشیم که اون چیزی خدا گفته اون به مصلحت ماست، بنابراین ما خارج از اون چارچوبی که شرع مشخص کرده رفتار نکنیم. خیال نکنیم که ما از خدا بهتر میدونیم، ما از دین بهتر میدونیم. آنچه که دین گفت همون اجرا بکنیم و بدونیم چه صلاح در همینه. به هر حال اینجا حالا مسائل دیگه هم هست که چرا دین به این شکل گفته تقسیم کنید. و مطلب دوم این که از لحاظ فقهی در زمان خودش باشه خوب اشکال نداره، در زمان خودش میتونه اموالش رو به هر کس که میخواد ببخشه. اما اگه خواد بعد از فوتش باشه، نه، بیشتر از ثلث نافذ نیست. تا ثلثش هم نداره، ثلث مالم رو بدید به دخترها تا دختر پسر با هم مساوی بشن، اشکال نداره در حد ثلث مالش. بیشتر از ثلث مال نافذ نیست مگر اینکه پسرها اجازه بدن، ورثه اجازه بدن که این تقسیم به این شکل انجام بشه. پس از نظر فقهی در زمان حیاتش اشکال نداره، اموالش میتونه به هر کسی که دلش میخواد ببخشه،
هر طور
که میخواد تقسیم بکنه. بعد از مرگش نه، دیگه در اختیار اون نیست که بخواد بگه چطور تقسیم کنید. اون رو خود شرع مشخص کرد، اون چیزی که دین گفته باید اجرا بشه. بله، در حد ثلث مالش میتونه وصیت کنه که به شخص خاصی بیشتر داده بشه. مطلب آخر این که از نظر فقهی اشکال نداره که انسان بخواد مثلا وصیت کنه که به فردی بیشتر از دیگر. حالا یکیشون فرمود خوبه، اما موارد فراوانی داریم که از اون طرفه مثلا دخترها رو محروم میکنن. مثلا میگه به دخترها هر کدام اینقدر بدید، بقیش مال پسرها. من نمیدونم چرا اینو ما داشتیم در وصیت نامه ها، اصرار میکرد که به هر دختری اینقدر مثلا پول بدن، بقیهش مال پسرها. میگفتم چرا؟ میگفت حالا دلایلی که گفتن نداره. خب چرا اینجوری باید بشه؟ از لحاظ فقهی ممکنه اشکال نداشته باشه، اما از نظر اخلاقی قطعا این کار بدیست. تبعیض قائل شدن و آنچه که خدا گفت رو انجام ندادن. ممکنه که گفتم حالا میگه ثلث مال منو بدید به فلانی، اشکال نداره از لحاظ فقهی. از اخلاقی چی؟ آیا این باعث دعوای بین بچه‌ها نمیشه؟ این باعث اختلاف بین بچه‌ها نمیشه؟ آیا این ده ها مشکل اعتقادی و تربیتی و اخلاقی دیگه رو پیش نمیاره؟ بنابراین ما معتقدیم که واگذار کنیم به خود خدا، همون چیزی که خدا گفته رو اجرا بکنیم.